أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. بله، مقدمتا عرض کنیم که مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه این پاورقی هایی که بر کتاب آقای طباطبایی روش رئالیسم نوشتن مجموعاً 5 جلد شده است. این 5 جلد را 4 جلدش در زمان حیاتش خودش پاورقی ها را تمام کرد و چاپ کرد. این 4 جلدی که زمان حیات چاپ بود، جلد اول و دوم و سوم بود با جلد پنجم. جلد چهارمش در حیات ایشون، در حیات خود مرحوم شهید مطهری چاپ نشد. چیزهای طباطبایی بود، متن بود، ولی پاورقی هایی که میخواست ایشون بنویسه و اون جلد چهارم که چاپ نشد، علتش این بود که جلد چهارم را مرحوم طباطبایی در مبحث قوه و فعل و حرکت، همینی که ما در این مدت داشتیم بحث میکردیم، بحث قوه و فعل و حرکت و ماده و صورت، و در این باره ایشون جلد چهارم را بحث کرده، برای این که نظرش این بود که رد حرفای کمونیست ها و مارکسیست ها و فلسفه اونها را رد بکنید و بیان بکنید، اون را در بحث قوه و فعل و امکان و وجود و ماده و صورت در تحت حرکت و حرکت جوهریه، حرف کمونیست ها چون یه جز اون قسمش که درسته، همون حرفایی است که ما در فلسفه قبل از این که تازه فلسفه صدر متعلهین از فلاسفه قدیم قبل از سقراط و ارسطو و اینها بوده، اینا این مسئله حرکت و تغییر را داشتن و از اونا گرفتن. چون که رد حرف اینها مبتنی بوده بر این بحث قوه و فعل و حرکت و حرکت در جوهریه، و چون یه قدری مشکل بود، ایشون یه مقدار پاورقی های ناقص نوشته بود و داده بودم که چاپ کنم، اما بعد یه مقداری میخواست اضافات بر اینها بنویسه و تکمیل بکنه. اون وقت این بود که ایشون جلد پنجم که در توحید است و صفات باری تعالی است، جلد پنجم را چاپ کرد زمان حیاتش با فرقه ها، ولی جلد چهارمی که مربوط به حرکت و قوه و فعل بود، میخواست زمیماتی را، زمائمی را بهش اضافه کنه. و چون جلد سوم اسفار در بحث حرکت و زمان مربوط به همین مسائل قوه و فعل و حرکت و حرکت جوهریه و امثال اینها بود، میخواست یه قدری در این جلد سوم اسفار یک مباحثی مطالبی را خودش تحقیق بکنه که اضافه کنه. لذا ایشون یه 2 سال قبل از انقلاب که اومد قم و تدریس میکرد، همین جلد سوم اسفار را که بحث حرکت و زمان بود شروع کرد، که بتونه با این مطالبی که از اسفار استفاده میشه، بتونه پاورقی هایی که میخواد بزنه بر این جلد چهارم قوه و فعل کاملتر و عالیتر باشه. لذا ایشون برای همین جهت اومد جلد سوم اسفار حرکت و زمان رو شروع کرد، که ما هم اونجا بودیم در خدمتشون. و این جلد سوم اسفار از همه اسفار مشکل تره، که اگه ایشون نمیده بود اونجا تدریس نکرده بود نوارشو بعدم حالا چاپ شده، گمون نمی کنیم کسی قدرت این که بتونه جلد سوم اسفار را درس بده از عهدش بر بیاد. ولی اون که مطالبش و کلیش روشن است و قابل این است، اما از بس عباراتش مغلق مثل کفایه و تو در همه همینطور مخلوط است، نظم مرتبی هم نداره، که خیلی جاها رو ایشون گفت که اینجا نظمش خلاف نظمه، اینا رو باید اونجا گفته باشه ایشون، و در ترتیبش هست ایشون گفت شدم در ترتیبش خود ایشون نقشی نداشته. چون خیلی مشکل بود میخواست جلد سوم اسفار را بگه تا بتونید این مطالب را عرض کنم که چیز کنید. لذا من ایشون را همون اول انقلاب، هم ماه اول یا دوم انقلاب بود، از منزل امام اومد بیرون، اون وقت همون ترورها شروع نشده بود، یک چه با تنها بود، منم دنبالش ایشون رو افتادم، گفتم چه میاد درس شروع کنیم، گفت حالا که فعلا تو انقلاب است اوضاع چیزیست انشالله آرام بشه و بتونیم میان، که ایشون اون موقع اینقدر اوضاع آرام بود که هیچ خبری هست نم که ایشون گچه و تنها از تهران اومده بود، از منزل امام قومت بیرون، من دنبالش بودم و چیزی کردن که بیاد بحث رو شروع کنه، که بعد یه ماه هم بعدش شهیدش کردن تو بعد سینا. حالا بعد فوت ایشون اومدن دا همون مطالبی که قبلا خودش داده بود که چاپ کنن بدون اضافات اومدن دا چاپ کردن، لذا این جلد چهارمی که حالا من از خونم چه دارم نگاه میکنم و بیان میکنم مقداری کمی پاورقی ایشون داره، چون نتونست اینا تکمیل بکنه، مخ اینایی که ناشر نوشته هاییشون هم گفتن که ما میخواستیم یکی دیگه به جایشون یه قدری پاورقی بزنه به اینا، گفتن نه همون حرفای خودش هرچه هست باشه و اگه چیزی کسی خواست جدا مثلا. بنابراین ایشون در این جلد چهارم عمده بحثش که خواستش کنه بحث همین ماتریالیسم دیالکتیک و نقل حرفای اینها و اول انقلاب، این حرفا که الان ما اینجا بخوام امروز نقل کنیم یا مثلا چند روز اول انقلاب، حتی قبل انقلاب که کمونیست ها همه جا غالب بودن دا از کنون که شوروی هم هنوز منحل نشده بود، حتی اول انقلاب تو قوم میگشتن یه طلبایی که بتونن همین که الان میخوام بگیم اصول دیالکتیک را و رد حرفای کمونیست ها را تو طلبا میگشتن، کیست که بتونه اینا را پخته بلد باشه که ما بفرستیمش تو اطراف، اینجا این کمونیستا دارن جوونا را هم اول انقلاب دارن نمیگذارن از کنن که دارن فتنه میکنن دارن میذارن، چی است که برسونید با اینا به مواصله کنید، حتی یکشون به ما رسید گفت شما میتونید، گفتم نه من نمیتونم. غرض این است که اول انقلاب کمونیستا خیلی داشتن جلو میافتادن و داشتن کارا دست میخواستن بگیرن، دنبال این مطالب میاشتن که کسی اینا را حذف کنه و بتونه اینا، و حتی ما این حرف همین جلد این کم حالا ایشون که چاپ هم نشده بود، هم کلام بعد فوت ایشون حالا چاپ شده، اون موقع هم نبود اول انقلاب اینها. فرض این است که دیگه بعد حالا به حمدالله که یه قدر اوضاع آرام شد یه که کمونیست ها و این حرف را دیگه حالا ول کردن در اینجا و شوروی ما از بین رفت، ولی اینا مطالب بود که جوان ها را با همین الفاظ اینا منحرف میکردن. حالا ایشون در این بحث که حالا یه من اولش همون مباحث ماده و صورت و قوه و فعل و حرکت است که این چند روزه گفتیم، ایشون بعد میرسه و حرفای ماتریالیسم دیالکتیک را که با مسئله بحث ما حرکت جوهریه و ماده و صورت و تغییر با هم در ارتباطه بیان میکنه. اولا ایشون میاد تاریخچه اولا لغت دیالکتیک را ایشون از کسانی که پایه‌گذار این لغت هستن اول لغتش اولا میاد بررسی میکنه که اصلا دیالکتیک ماتریالیسم دیالکتیک این عرض کنم که این چه لغتیه. ایشون از خود همین کمونیست ها و نویسندگانشون عرض کنم که نقل میکنه تا میرسه به اخیر هگل، بعد مارکس، بعد انگلس. میگه دیالکتیک یه لغتی است یونانی قدیم، کلمه یونانی قدیم است و قبل از سقراط و افلاطون به این معنا اطلاق می شده. دیالکتیک، لکتیکش مرکبش از دو تا کلمه، فارسیش گفتار با دلیل، دو نفر که با کسی مباحثه بکنن و حرف همدیگر را رد بکنن با دلیل و برهان، اینو میگن لکتیک. حالا دیاشو بندیم کنار، پس گفتار با دلیل کلماتی که دو نفر بگن. پس بنابراین این لفظ فقط قلمبه سلمبش بر نیست که ما چون اصطلاح خارجیه رو با یوناریه نمیدونیم خیال میکنیم حالا یه چیز علمیه، فرض کنم که چیزه، لذا حالا اصطلاحشون که معلوم بشه چیه دیگه معلوم شد که اینا. حالا ریشه اصلیش حالا میرسیم تا به تاریخچه حالاش. پس کلمه دیالکتیک به این معنا گفته میشه زبان یونانی، ما امروزم بون برهان استدلال براش حرف کسی را که میخواند رد کنند با دلیل و برهان، کلمه برهان میگن، قیاس میگن، استدلال میگن، اونها میگفتن دیالکتیک. اما استدلال دو جوره، یه وقت استدلال برهانی است که کسی میخواد حق را بفهمه، دو طرف نمیخوان همدیگر شکست بدن، دو نفر که سر یه موضوع مباحثه میکنن یه وقتی است که کار ندارن که این حق میگه یا میخوان دوتاشون بگن ما هر کدوممون حق رو ثابت کردیم تابع اونی، میخواد تو درست بگی، دنبال حقیقت هست. اینه میگن آقا استدلال برهانی با برهان. یه وقت در مقام مجادله، مجادله این است که هیچ کدوم حاضر نیستن از عقیدشون دست بردارن، مثل همین صاحبان عقاید، مباحثی که صاحبان عقیدن هر کدومشون نسبت به عقیده خودشون دست بردار نیست، ولی میخواد اون طرف را شکست بده رو مبنای خودش، رو همون معتقدات خودش میخواد اون را شکست. مجادله یعنی شکست دشمن در مباحثه، دنبال حق نیست، میخواد اون طرف رو شکست بده. این که این دیای پسوندی که به لیکتیک اضافه کردن معناش مجادله است. دیا یعنی معارضه، مبارزه دیالکتیک. پس کلمه دیا به معنای به اصطلاح ما مجادله استدلالی میشه که میخواد طرفش شکست بده. این کلمه دیاش به عنوانی برای جای به کار برده میشه بوده. این قبل سقراط، سقراط همه کلمه را عوضش کرد، گفت که چرا بگم آقا دیالکتیک مجادله، کلش هم دیاش هم جزء کلمه کرد، گفت استدلال حقیقی و حقجویی بگم آقا دیالکتیک. سقراط و افلاطون کلمه دیالکتیک را به کار برد در جایی که دو نفر میخوان حق ثابت شد، ولی نه به این معنا که بخوان طرف رو شکستش بدن و جدال و مجادله بکنن. بعد سقراط و افلاطون اومد زمان ارسطو. تاریخچه است که مرحوم طباطبایی از قول خود اینا نقل میکنه، عباراتشون تا اینجا یکی یکی نقل کرده اینا که اینا رو گفتن. بعد زمان ارسطو اومد کلمه هر دو جوف مشترک شد، هم دیالکتیک استعمال میکردن در جایی که دنبال استدلال حقیقی و برهانی واقعی بودن، هم در مجادله، هر دو جا استعمال شد ارسطو. پس ببینید تاریخچه دیالکتیک قبل سقراط به عنوان مجادله بوده، در زمان سقراط به عنوان استدلال برهانی بوده، زمان ارسطو هر دوش به جای هم به کار برده شد. این بود و بود تا اومد زمان هگل که پایه‌گذار اصول دیالکتیکی شد. ایشون اومده یه چیز اضافه کرد به دیالکتیک و اون این است که گفت که آقا اساس استدلال دیالکتیکی بر جمع بین نقیضین و جمع بین ضدین و رفع امتناع این هاست. تا حالا تمام فلاسفه میگفتن جمع بین ضدین محاله، جمع بین نقیضین محاله، ارتباط. این هگل اومد و گفت که نه، اصلا فلسفه ما پایش بر این است که نه، جمع بین ضدین اشکال نداره، جمع بین وجود و عدم اشکال نداره و رفع تناقض. بر این مطلب اومد. اون وقت کم کم هگل که اومد بر این اصول مارکسیستی این اصل را اضافه کرد، اون وقت استدلالاتش بعد از اون مارکس و انگلس که آمدند و همون مطالب هگل را گرفتن، آمدند و گفتن هگل هم باز این مطالب فلسفیش یه جنبه معنوی و ثباتی درش هست، یعنی از نظر افکارش میگه یک فکر ثابتی مستقری است که قابل تغییر نیست. ولیکن انگلس و مارکس گفتن که نه، اصول دیالکتیک ما بر این است که هم طبیعت خارج در تغییر و تحوله، هم افکار و علوم ما ثابت نیست و در تغییره. اصل تغییر و حرکت را هم در طبیعت آمدن گفتن و عمدش این بود که بخواستن علوم و افکار و عقاید و مذاهب رو هم مبتنی کنن بر طبیعت، بگن همینطور که داره طبیعت تغییر میکنه، افکار و علوم ما هم آن به آن در ثبات نیست و تغییر میکنه و ما علم ثابت و ادراک مطلق نداریم. اینها عرض کنم که اومخ لذا آمدند و در این مطلب اصولی که اینها الان معتقدند، که ایشون مطالب هر کدام را عرض میکنند که با عباراتشون اینها نقل میکنه، اون وقت تا این که میرسد به این عرض کنم که اصول دیالکتیک که اینها قائلن و ایشون یک چکی این چند تا اصل را میگه، بعد یک به یک اینها را رد میکنه که جنبه فلسفی نداره. هم اونش که جنبه فلسفی داره که حکمای ما گفتن حرکت در طبیعت، تغییر در طبیعت و امثال اینا. اونی که اینا جنبه فلسفی نداره، علوم و افکار را هم میخوان بگن در تغییر و در حرکت. ایشون به عنوان چهار اصل میگن اینا اصولی که اینها میخوان بگن ما خیلی شغل بودیم. یکی اصل وحدت و پیوستگی اشیا و رابطه متقابل اونها با یکدیگر. تمام اشیاء در خارج اینا با هم ارتباط دارن، یک واحد شخصی هست این عالم طبیعت و همه در هم اثر میذارن، این در او از او متأثر میشه، او از او. تمام عالم ماده و طبیعت تأثیر متقابل و ارتباط متقابل دارن. این یک اصل. دو، اصل تغییر و حرکت. اصل تغییر و حرکت. پس عالم ماده اصل اولش نیست که مثل یه انسان هم. یک واحد شخصی هم. اتفاقا فلاسفه ما هم مرحوم مل اعظم که حاجی سبزواری در بحث توحید اله عالم که در منظومه میخواد بگید، میگه توحید اله رو ما از همین ثابت میکنیم، عالم رو مثل یه واحد شخصی، مثل یه انسان. کل عالم یک انسان هم. هم قلب دارد، هم مغز دارد، هم کبد دارد، هم ریه دارد و هم کلیه دارد. تمام عالم این یک انسان هم. براش اعضا هم گفته تو حاشیه منظومه هست. خیلی تو شما چی میگید؟ ما داریم میگم که اصل عالم یک انسان شخصی است که قلب و کبد هم داره. اینا رو که فلاسفه اسلامی ما از جلوتر قبل از اینا گفتن، اینا حالا اومدن همون را گرفتن. خیلی خوب، عالم یک واحد مرتبط متأثر متقابل داره. خیلی خوب، این یک، این چیز تازه نیست که همین میگه. اصلا ما علت این که اون خدای چیه برای همین میگیم، اگه عالم همه جدای از هم بود، هر کدوم یه خدای مدبر میخواست. این که میبینیم یک نظم واحد به جهان داده شده، یک ذره سوزن نظم تغییر نمیکنه. در هر سالی خورشید و ماه همون سیرش در همون زمان که بوده یک ذره تغییر نمیکنه و تمام عالم، ما از همین اله عالم رو وحدت رو ثابت میکنیم، از وحدت شخصی عالم، مدبر عالم رو هم. خب این چیزی نیست که شما دارید اومده به عنوان اصول دیالکتیکی میگوید، اصول توحیدی ماست. دو، اصل تغییر و حرکت. اصل تغییر و حرکت ایشون داره نقل میکنه که این اصل تغییر و حرکت را قبل از این که عرض کنم که اینها بگن، اینم اسمش هم میاره که از همین دانشمندان از اون که قبلا از فلاسفه، اینا اصل حرکت و تغییر را قبل از ملا صدرا و ارسطو و اینا فلاسفه یونان، این مطلب حرکت عمومی را که تمام عالم طبیعت در حرکت و تغییرن و تدریجن و هی سوبر عوض میشه و تغییر میده، این یک اصل عمومی است که ماده مساویست با تغییر و با حرکت. بعد ایشون میگه که ما در جلد چند بحث چندم اینا رو گفتیم، بحث قوه و فعلی که حکما عنوان کردن، بحث حرکتی که عنوان کردن، همین بحث است که عالم همش در حرکت است و در وجودش در تغییر است و به واسطه تغییرات است که این اشیا پیدا میشن. پس این اصل دومش هم مقبول. میام اصل سومی که اینها آمدن و گفتن، اصل تغییر و حرکت در فکر به موازات حرکت اشیا، این دومش باطل. ببینید یه چیز درستی رو میگیرن، یه مبنای باطلی بر او بنا میکنن، بعد بنا میکنن همه اصولشون. میگن آقا چون عالم تغییر میکنه فکر و علوم هم ثابت نیست. اگه بنا شد این ماده حرکت کنه در خارج، هر چیز آن به آن هی دارد عوض میشه، حتی یک انسان هر آنی دارد یک سلولاش مرده میشه یک سلول زنده، توالد و تکاثر در همه سلول های خون و پوست و بدن و استخوان و مغز هی آن به آن دارد چیز میشه، علومی ما هم که از خارج میگیریم ثابت نیست، هر آن به آن تغییر میکنه. این حرف خراب اینجاست. این حالا بعد باز ایشون اشاره میکنه، قبلا هم گفتیم در بحث تجرد نفس، ما اصلا تجرد نفس را که نفس ما مجرده با همین ثابت میکنیم که علوم ما مادی نیست که تغییر کنه. اینی که شما دارید میگید آقا عالم طبیعت در تغییر است، عالم ماده رو میگید، چیز ماده شد و جسم شد. علوم از مجردات هم، مجرد تغییر نمی کنه، ماده هست که تغییر میکنه. اینا میخوان قبول نکنن، میگن علوم هم مادی است، علوم ما از آثار مغز ماست، فعل و انفعال و شیمیایی و فیزیکی مغز است، لذا چون از خواص مغز است و امثال اینها، علوم هم از آثار مادی مثل آبی که گرم میشه حرارتش تو از عوارض مادی آبه، این افکار هم یک فعل و انفعالات مغزی است که انسان چیزایی رو میفهمه. چون مادی میدونن علوم رو، میگن خیلی خوب ما قبول داریم، اگه چیزی مادی شد ماده در تغییره. ولی بحث این است که علوم تحت قانون تغییر نیستن، علوم مجرداته. اگه بنا بود که علوم شما هم در تغییر بود، باید چیزی که از بچگی یا چند سال پیش دیدین دیدید و نگاه کردید باید حالا از بین رفته باشه، به جهت اینکه مغز چندین بار سلولاش عوض شده. اگه مثل حرارتی بود که رو جسم بود و مثل یه رنگی بود که رو جسم بود، باید آن و آن چیزی که دیروی چیز کرده باید بره، باید یه هفته قبل رو یادت بره. این چه ارسوم که حرفیست که اینها میان میزنن و یه عده جوانها رو از که اینجور نفخته گول زدن که به عنوان فلسفی، حالا همطور میخواد بود ما خدا رو قبول نداریم، میخواد لاوالی باشید همطور بود، اما دیگه به اسمی فلسفه نیاد اینا را بگوید که آقا علوم هم تابع افکارم مادیست و چون ماده خارج تغییر میکند. اینا دنبالش بحث ها ما باز داریم که اولا اینه که شما میگید همه علوم از خارج تا حس است نیست، بعض علوم از حس است، ما علومی داریم که خود عقل استخراج میکنه. بحث سومش بحث جمع بندی است. چهارم عرض کنم که اصل چهارمی که اینها گفتن اصل اجتماع ضدن و نقیزن، در اینجا عرض کنم که حرف اینها اصل اجتماع ضدن و نقیزن، این اصطلاحاتشون را از خدمت شما که در اینجا بیان بکنیم که اینا چند تا اصطلاح دارن. عرض کنم که یکی این دوتا اینشون اصل چهارمشون با پنجمشون یکیه، گفتن اصل اجتماع ضدن، اینا یه اصلشون حساب کرده. یکی این که حرکت و تکامل طبیعت به علت تضاد و تناقضه. این که میبینه عالم ماده تغییر میکنه و حرکت میکنه، تکامل در عالم ماده هست، حالا ماده رو میگیم، حالا همونه که ما خودمون قبول داریم، اینجاها رو ما قبول داریم، اما ببینید اونا چی میخوان استفاده. عالم ماده همش در تغییر است و تکامل، خیلی تکامل پیدا میکنه، همه چیز در حال تکامل. علت تکامل این است که هر موجودی در باطن خودش ضد خودش را میپروراند، چون اول وجود داره بعد ضد خودش را میپروراند، بعد از تبدیل به ضد مرکب میشود و یک شیء ثالثی پیدا میشود، این میشه تکامل. اگر تضاد و تضاد در عالم طبیعت نبود، تکامل نبود. اینا رو میگن بعد اسمشو گذاشتن جون. همه این حرفا درسته. حالا ما میرسیم، ما حکمای عرفامون این حرفایی که شما حالا میزنید جلوتر چندین سال قبل گفتن لولت تضاد لبطل الحکمه، اگه عالم تضاد درش نبود حکمت عالم باطل میشد. با تضاد دست که خدا حکمتش را پیاده میکنه. چجوری لولت تضاد لبطل الحکمه؟ این عالم باید همدیگه رو بخورن تا اینکه زنده بمونن. خداوند عالم بارون میفرستد، این نبات را به وجود میاره. خب این نبات باید فانی بشه برای گوسفند، گوسفندا باید اینا بخورن. این تضاد میشه. تضاد یعنی باید این معدوم بشه بیاد توی شکم، عرض کنم چی، گوسفند بوش بشه، انسان بوش را بکشه بخوره تا اینکه بشه چیز زنده. این معنی اگه تضاد نبود اینجا گفته میگه هیچ کسی حق نداره گوشت گوسفند حق ندارید بکشید بخورید. حیوانات هم نباید، الفان مثل شما هستن که حیات دارن، اینا زنده شدن، چرا گوسفند بخورند اینها؟ درست کردید. اگه چون که ما تضاد نبود لبطل الحکمه، خدا با تضادش میاد و عرض کنم که بارون رو خدا میفرستد که مردم از سیراب بشن، یه جام سیل میاد یه در خراب میکنه، بگم آقا اینجا ضرر هست پس از چون که خلاف حکمت. بگم نه، اگر چنان چه خواست بارون بیاد یه گوشم بالاخره مستلزم این است که یه ذره هم بخوره. تضاد بارون میاد یه جره خراب میکنه، اینم بگم اما این تضاده، نه تضاد فلسفی و جمعی بین نقیزنی که شما میگید. حالا این دو تا اصلی که اینها گفتن درسته، اما اومدن اینا را اسمشو گذاشتن جمعی بین زدن رفع نقیزن. بگیم آقا رفع جمع بین زدن و نقیزن از نظر فلسفی هیچ کس نمیتونه قبول کنه که جمع بین زدن مال. حالا اصطلاحاتی که ندارم بز اصطلاحاتشونو بگم. اینا اومدن گفتن مثلا همین مثالی که زدیم، تخم مرغ امروز تخم مرغه، در زیر شکم مرغ داره حرکت میکنه، تغییر میکنه به طرف جوجه، بعد جوجه میشه، بعد میاد و مرغ میشه. این تکامل پیدا کرده. این تخم مرغ یا نطفه در رحم انسان‌ها یا در حیوانات تکامل میکنه. این تخم مرغ الان ثابت و موجود است. تخم مرغ الان موجوده، نمیتونه نیست، هست. اما همین هست در باطن خودش ضد خودش داره میپرونه، داره میره به طرف ضدش. ضدش چیه؟ جوجه. جوجه موجوده اما همین جوجه داره میره. اینا اسمشا این طور گذاشتن، گفتن که آقا اول بار اسمش ثبوته، هستی، الان این اسم اینو میگن هست تخم مرغ. بعد که جوجه میشه میگن جوجه نفی تخم مرغ است، اثبات را نفی کرد. بعد مرغ شد، مرغ نفی در نفی، نفی در نفی همینی چی؟ اثبات. این یه اصطلاح. اصطلاحی که هستم که قدید جوان ها رو گول بزنم اصطلاح انگلیسی خارجی است، گفتن تز. این تخم مرغ موجود مثبت را میگن تز، نفیش را میگن آنتی تز. آنتی یعنی نفی، تز یعنی مثبت، آنتی نفی. بعد سومیش را میگن نفی در نفی، دو مرتبه ترکیب میشه یه مرغ میشه، میگن سنتی تز. خب عرض کنم که تزا، آنتی تزا، سنتی تز. خب این هم یک اصطلاحی است که بازی ندارن. اصطلاح دیگه همینا. پس ببینید یک اصطلاح اول مثبت، دو نفی، سه نفی در نفی. اصطلاح بعد تز، همون نفی، آنتی تز، سنتز نفی در نهج. اصطلاح سوم موضوع، اولی رو میگن موضوع تخم مرغ، ضد موضوع میشه چی؟ جوجه. بعد میگن ترکیب، یا باز میگن نفی اون نفی، مرکب شده سوم چیز. اینا اصطلاحاتیست که اینا آوردن. خیلی خوب، اینا آوردن گفتن برای اینکه آقا جمعی بین ضدین و نقیضین محاله، برای اینکه فرق بزنن آقا اون جمعی بین ضدینی که از نظر فلسفه محالست که وجود و عدم در یک آن نمیشد، این یه امریست که تمام علوم بر این مرتبطه. اصلا نمیشه. به قول آقای طباطبایی این کلمه چون اینا دنبال یه نوع آوری بودن، میخوان یه قدری هیجان ایجاد کنن، یه چیزی تازه بگن که تا به حال کسی نگفته. اومدن این کمونیستای دیالکتیکی چیزی که تا به حال به عقل هیچ کسی برنمیاد گفتن، که تا حالا تمام فلاسفه گفتن جمعی بین ضدین محاله، رفع نقیضین و جمع. اینا اومدن یه گفتن آخر از نظر فلسفه ما وجود و عدم هیچ مانعی ندارد که با هم باشد. یه هیجانی در احساسات جوان ها تحریش هم که بریم این چی نوع تازه است که یه امر بدیهی را، و الا از کنم که این جمع بین ضدین و اصطلاحی که نمیگن اون فلسفی که نیست، که این اون ضد نشد، اون نقیضه نشد. لذا برای بحث این که ما این که من این که اومدم این حرف را رسید کردیم و این مباحث هم از امسال شروع کردیم، برای خاطر مقدمه همی بود که اینها را با پیاده کنیم. بحث ماده و صورت و بحث حرکت و بحث تغییر و حرکت جوهریه را که عنوان کردیم و ثابت کردیم، برای اینکه این حرفای اینها که دارن آمدن جمع بین ضدین را اثبات کردن، بگیم که آقا این جمع بین ضدین که اون جمع فلسفی نیست، اونی که در باب حرکت و تغییر قابل تعقل است، حرکت است، تغییر تدریجی است، قبه و فعل است، که انشالله دنبال توضیح این مطلب را فرده انشالله.